أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. خب، در باب لغت و رجال مطالبی عرض شد. دیگه نکته دیگه حالا اینجا الان مد نظر نیست، الا اینکه حالا اولا در رجال ما گفتیم که اونی که آقایون بحث میکنن توثیق فلان راوی خاص یا تضعیف فلان راوی خاص هست، این مد نظره. اما در باب کلیات علم رجال که خیلی واضح هست که محل اجتهاد هستش، محل اجتهاده، و لعل اون کلیات علم رجال رو با ملحق بدانیم به علم اصول، لعل ملحق به علم اصول بدانیم، کمان که اینطور بعضی قائل شدن. به هر حال اینا هرچه هست که واضح هست که جای اجتهاد داره، اما در این که به شکل موردی فلان راوی اصلا خاطرون که ثقه هست فلان راوی ثقه نیست، خب طبیعتا این چیزیست که بیشتر مورد توجه مرحوم الله خویی بوده است. به هر حال این یه مطلب هست که باید بهش توجه بشه. نکته دیگری هم عرض کردیم، گفتیم که حالا در مسائل ادبی، مسائل ادبی مختلفه، برخی از مسائل ادبی و لغوی اینا جنبه بدیهی دارد، جنبه ضروری دارد، هر کس با زبان عربی آشنایی داشته باشه دیگه اینا رو هم قبول داره، مشترکه، نه محل حرف و حدیث نیست. و حالا یک نظریات شاذی اگر کسی داشته باشد دیگه به اونا توجهی نمیشه. عموم مثلا عرب زبان ها، عموم لغویین، عموم کتب عربی که بوده است فلان، اونا همه همین رو به هر حال به عنوان فهم معنای این کلمه گرفتن، یا این قاعده صرفی یا این قاعده نحوی رو دیگه متفقون علیه. فرض کنید کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، دیگه حالا این که دیگه محل بحث نیست دیگه، اینا از ضروریات و از قطعیات و این هست. خیلی خوب، پس این یه قسمت از مطالب ادبی که اینه که از جای نجای اجتهاد و نجای تقلید از هیچ جای بحثی نداره. یه بخش دیگه ای از اینها هم البته در این حد نیست، ولیکن به هر حال اون قدم نیاز به اجتهاد ندارد. بازم انسان همین حد مطالب ادبا رو بخواند، مطالب اینها رو مطالعه بکند، دیگه مطلب دستش میاد و فقط نیازمند دقت است در مقام تطبیق. که جلسه قبل یک مثالی زدیم خدمتتون به فرق رد و رجوع، مثلا که اگر ما این قاعده ادبی رو بلد باشیم فقط باید دقت بکنیم در مقام تطبیق که آیا این مثلا فرق فرمایید که مصداق قاعده اولاست یا مصداق قاعده ثانیه. اینا هم خیلی جای اجتهاد ندارد، بیشتر جای تدقیق دقت انسان باید بکنه. و اصلا خاطر که اگر بین عامه عرب زبان ها مثلا این مسائل به نحو تفصیلی صاحب میکنم اگر ندانن، لااقل بین ادبا دیگه تقریبا مطالبی است که مورد اتفاق کل فل کل یا بسیاریشون لااقل قبول دارن، ما فقط باید یاد بگیریم و تفسیر بکنیم. اینم یه قسم. قسم دیگرش البته نیازمند اجتهاده، نیازمند اجتهاده، و اینم اجتهاد پیشینی نمیخواد، لازم نیست شما اول در این قسم مجتهد باشید، یعنی اصلا خودتون که بعد به کار اجتهاد فقهی بپردازید، نه اینطور نیست. در ضمن این که شما دارید استنباط میکنید، در همونجا میخواهید که استظهار بکنید، ظهورگیری بکنید از محضر مبارکتون که مطلب رو بفهمید، همونجا میرید آراء رو بررسی میکنید، انظار رو بررسی میکنید، لغت رو میبینید، روایات رو میبینید، موارد استعمال این کلمه، این ترکیب، این مثلا فرسون که هیئت، در آیات و روایات رو بررسی میکنید، در مجموع کلمات فقها، بزرگان، علما اینها رو میبینید، در مجموع شما به نتیجه میرسید که مثلا این چه معنایی داشته باشد و این ظهور در چه معنایی دارد. بله، اینجاها به اجتهاد هست که فقیه هم این کار رو انجام میدهد در ضمن بفهمید که شهادی که انجام میده یعنی لابد منهه، یعنی چاره ای ندارد الا اینکه این کار رو انجام بده. عموما فقها هم انجام میدن، فقط انما الکلام در چیز، در مقدار دقتی که به خرج میدن و بررسی که میکنن. بعضی ها زودتر براشون اطمینان حاصل میشه، میگن آقا بالاخره عموم اینطور برداشت کردن دیگه، احتمال مطلب اینطور هست. بعضی نه، ممکن هستش که به خاطر یه نکته‌ای، به خاطر یه شبهه‌ای، به خاطر وجود یک مسئله‌ای احساس میکنن که نه، این مقدار تحقیقاتی که تا الان انجام شده کافی نیست، نیازمند تحقیقات بیشتر هستیم. قبلا که داشتیم به ادبیات عرب به عنوان یکی از مبادی اجتهاد اشاره میکردیم، باز امثله اونجا ذکر کردیم از اجتهاد ادبی که دیگه لا نکرر ولا نعید، حالا خواستید باز به همونجا رجوع بفرمایید. پس اینم حالا یه تذکراتی که ذیل این مطلب باید مطرح میشد. به هر تقدیر خب، و ما وقتی هم که میگیم که حالا مثلا ما مقلدیم در لغت، حالا اون بخشم که در ادب مقلدیم، یعنی نه اینکه حالا مقلد یک نفر شخص خاصی هستیم، نه، یعنی مجموعه ادبا و لغویین اقوالشون رو میبینیم، دیدگاهاشون رو میبینیم، به هر حال به نتیجه میرسیم، اما خودمون دسترسی مستقیم گاهی اوقات نداریم. خیلی خوب، این از این. اما بریم سراغ تقلید در اصول الفقه. تقلید در اصول الفقه، خب اما مثلتون که در واقع اصول الفقه ایشون فرمودن که این تقلید میشود انجام داد، هم مشمول عنوان التفقه فی الدین است، هم مشمول عنوان معالم الدین هست در روایات، هم یک امر کارشناسی استنباطی استدلالی هست و لذا مشمول سیره هست و این هر سه شامل حال این می شود. در این که غالبا مسائل اصولی عنوان تفقه در دین و عنوان معالم دین برشون صدق می کنه، در این جهت ما شکی نداریم، اما در برخی موارد این مشکله، لااقل در مبنای آی خویی مشکله، یعنی مرحوم آی خویی که ظهور فلان لفظ در فلان معنا رو اینو جزء تفقه در دین نمیداند، جزء معالم دین نمیداند، چطور مثلا ظهور جمله شرطیه در مفهوم مخالف رو جزء معالم دین میداند؟ چه فرقی داره؟ اون ظهور، اینم ظهور دیگه. ببینید مثلا آقایون میگن ما از اون اموری بحث میکنیم که جنبه کلیت و اشتراک داشته باشد، به تعبیر شهیدت عناصر مشترکه، به تعبیر دیگران قواعد کلیه، چیزای از این قبیل. خب در این حال خب از صیغه امر بحث میکنن سلم ما، اما چرا از ماده امر بحث میکنن؟ چه فرقی است بین ماده امر و سایر مواد؟ ماده امر، نه صیغه امر، ماده امر، ماده امر، همزه میم را این. خب این کاربرد ماده امر بیش از کاربرد مواد دیگره؟ مثلا یه وجهی درش وجود داره؟ نه، درش بحث بکنه، اصول ازش بحث بکنه، چه فرقی کرد؟ این اشکال به شهید صدرم وارد است، دیگران هم وارد. اگر شما میگید که قاعده باید کلی باشد، عنصر باید مشترک باشد، از ماده امر نباید بحث بکنه، ماده امر جنبه اشتراک نداره، این مورد خاص. البته ما از جهت لااقل بنده از جهت مشکل ندارم که اون بحث بشود. خب منتها ما چی میگیم؟ ما میگیم خیلی خوب، اگر قرار شد ماده امر بحث بشه، از دوال دیگه هم بحث بشود، دوال دیگه طلب و زجر، اونا هم بیارید شما بحث بکنید، نیاز اون مقدار که نیاز شما رو برطرف بکنه بیارید بحث بکنید، مثلا نیمچه کلیتی درش وجود داشته باشد مثلا کافیست برای اینکه ما بخوایم که ازش بحث کنیم در اصول. منتها منظورم چیز دیگری است، منظور سر نیستش که خب این ماده امر همزه میم را این چه ویژگی دارد که این مصداق تفقه در دین و معالم دین هست، اما فلان ماده دیگری که مثلا ما داریم در لغت در زبان عربی هستش، اگر من برم اونو بررسی کنم، این مصداق تفقه در دین نیست، مصداق معالم دین نیست. اشکال نکنید که خب ماده امر در قرآن روایت آمده، ما اینو که جواب دادیم که عرض کردیم، ما که نمیگیم که هر کلمه ای ولو در قرآن نبود، مثلا ولو در روایت نبود، اونم ما بریم بررسی کنیم، نه، به مقداری که از لغت و ادبیات عرب، به مقداری که در قرآن روایت کاربرد داره، ما بیش از این نگفتیم که همین مقدار، همچنان که همزه و میم و را یعنی ماده امر در کتاب و سنت آمده، مواد دیگه هم آمده، مواد دیگه هم اومده. شما وقتی میگید اصول شامل این هم میشود یا خیلی از مطالب دیگری که اینجا وجود دارد. نکته دیگر این است که آیان یه تقسیمی دارن شرعی و عقلی. شرعی و عقلی میگن اون چه که از کتاب و سنت استفاده بشه این شرعیه، اونی که از عقل استفاده بشه این شرعی حساب نمیشه. فلذا میگن اگر هم ما بخواهیم قبول بکنیم تفقه در دین یا معالم دین را، اون مقداری از اصول قواعد اصولی که از کتاب و سنت استفاده بشود مربوط به کتاب و سنت باشد، سلمنا، این از قبیل تفقه در دین و معالم دین هست. اما مثلا فرض کنیم که فرض براءت عقلیه یا بعضی مسائل عقلیه دیگه، مثلا امتناع اجتماع امر و نهی مثلا، یا مثلا جوازه، یا خیلی مسائل دیگه که وجود دارد که عقلیه، مثلا این بحث عقلی بررسی میشه، عقلی صرفه، فرض فرمایید خب در مستقلات عقلی اینا چطور؟ اینا را آقایون اشکال میکنه که اینا که دیگه تفقه در دین نیست، اینا که از قبیل معالم دین نیست. حالا بعض اشکالاتی که بنده میکنم به نوعی میشه که واضح جدلی دارد، یعنی اون چه که خود او شخص قبول داره، خود اون بزرگ قبول دارد، دارم از خودش میگیرم نقض وارد میکنم به کلامو، لعل این نقض ما خودمون بر مبنای خودمون قبول نداشته باشیم. مثلا میخوام بگم شمایی که اینو فرمودید، این نقض از مظهر مبارکتون که به کلام شما وارد هستش. فلذا این صدق عنوان تفقه در دین و معالم دین، این بر همه قواعد اصولی این مشکل هستش. نکته دیگر این که شما فرمودید که این حکم گاهی اوقات حکم عمل است مباشرتاً، گاهی اوقات حکم عمل است مع الواسطه. خیلی خوب، آیا ما هرچه در اصول داریم حکم عمل رو مشخص میکند ولو مع الواسطه؟ نه، اینطور نیست. گاهی اوقات بله، مع الوسائط، مع الوسائط، بله اینو شما اثبات بکنی، بعد از این نتیجه گیری میکنی، بعد یه چیز دیگه ثابت میکنی، بعد میری تو فقه به حکم شرعی استنباط میکنی، بعدم مثلا به نتیجه میرسی. مع الوسائط خیلی واسطه میخوره. خب اگر اینطور بخوایم در نظر بگیریم که سایر مبادی هم همینطور دیگه، لغت که نزدیکتر اتفاقا، ادبیات عرب که اتفاقا نزدیکتر میشود به تفقه در دین و حکم عمل تا این بعضی از قواعد اصولی که اینقدر فاصله هم دارن تا اینکه به عمل برسن، فلذا اینم نمیتوند توجیه بکند، مبرر باشد و موجه باشد برای اینکه شما بخواهید بگید که اینا جزء معالم دین هستن و مصداق تفقه در دین هستن. باز تاکید کنم طبق مبنای ما مانعی ندارد، طبق مبنای ما مانعی ندارد، دقت میکنید؟ من دارم طبق مبنای خدایت الله خویی عرض میکنم، میخوام بگم این وجهی نداشته است که شما بخواید ادبیات و رجال رو خارج بکنید. چرا؟ چون مثلا اونها این عنوان برشون صدق نمی کنه، ولی از مصدر مبارکتون که اینها فرض فرمایید اصول برش صدق میکنه. خب این مطلب. نکته بعدی این که اساساً این آیه تفقه در دین و اون روایاتی که هست، آیا شما دلیلتون بر جواز تقلید همین موارده؟ همین ادله ایناست دلیل شما بر تقلید؟ یا اینکه بسیاری از بزرگان، بسیاری از اعاظم در دلالت این ادله نقلیه بر جواز تقلید خدشه میکنن، میگن العمده فی الباب سیرة العقلاء، تمام شد، عمده در باب سیره اقلاس، از سیره اقلائیه، سیره اقلائی چی آقا؟ در رجوع جاهل به عالم، عمده اینه. خیلی خیلی اگر اینطور هستش پس شما اصلا از این عناوین عبور کن، برید سراغ سیره. خب حالا میریم سراغ سیره. وقتی رفتیم سراغ سیره، وقت چی میفرمن؟ میگن خب دیگه سیره اقلا که داریم دیگه، سیره اقلا که اینجا وجود دارد، و چون سیره اقلا وجود دارد مشکل حل میشه. میگیم سیره اقلا چیه؟ یک سیره اقلا در رجوع جاهل به عالم، در امور کارشناسی، در اموری که محتاج خبرویته، در اموری که بفرمایید که محتاج استنباط و استدلال و بفرمایید مثلا تدقیق و اونجور مسائل هستش، سیره اقلایی بر این وجود دارد. خب من سوال میکنم، اگر مبنای ما رو بخواد، ما میگیم معاصرت ارتکاز اقلائی با معصومین علیه الصلاة و السلام از یک طرف، و از طرف دیگر عدم ردع و منعی از جانب معصوم نسبت به آن، این رو ثابت میکند که این مورد تقریره، تقریر شده. سیره‌ای آن در زمان ارتکازی در زمان معصومین بوده، معصومین هم از این خبر داشتن که این ارتکاز عقلایی وجود دارد و عقلا دیر یا زود در موارد متعددی از این ارتکاز استفاده می کنن و این رو به مناصعی ظهور می رسانن. خب در این حال سکوت کردن، چیزی نگفتن، رد و منعی نکردن. حالا که اینطور شد ما میگیم امضا و تقریر ثابت می شود. این یه مبنا هستش. مبنای شما چیه؟ مبنای شما هست که این حرف قبول ندارید. میگید تا سیره، تا روشی، تا سلوکی در زمان معصومین علیه مصلات و السلام این به منصه ظهور نرسیده باشد، در خارج تحقق پیدا نکرده باشد، در مرعا و مسمع معصوم، مرعا و مسمع معصوم یه سلوک عملی خارجی در مرعا و مسمع معصوم بوده و معصوم این رو دیده شنیده، شرایطش هم وجود داشته، تقیه نبوده، مشکل دیگه نبوده و معصوم سکوت کرده، میگیم آقا سکوته رواح، ساکت بوده پس راضیه. میگیم این شد از سیرت الممضات، سیره‌ای که امضا شده است. خیلی خوب، از شما سوال میکنیم آیا چنین سیره‌ای وجود داشته، سیره عملی در تقلید در اصول فقه در زمان معصومی، در تقلید در اصول فقه آیا چنین سیره‌ای وجود داشته؟ کجا میشه این سیره رو اثبات کرد؟ چه طریقی داریم برای اثبات سیره عملی در تقلید در زمینه مسائل اصولیه؟ قابل اثبات نیست. اونقدر من چه عرض میکنم این رو ما نمیتونیم اثبات بکنیم. خب شما چی میگید؟ شما باز برمیگید سر همون عنوان تفقه در دین و معالم دین، میگید آقا مسائل اصولیه از تفقه در دین هست و از معالم در دین هستش و در تفقه در دین در معالم دین که تقلید میکردن که پس اینم مشغول همون عنوانه، که قبل از این عرض کردیم که این صدق اون عنوان طبق مبنای شما بر این مسائل اصولیه مشکل. خیلی خوب، اون که حرف دیگری، اما آیت الله خویی که اینو نمیگه، که آیت الله خویی که نمیگه من با مقدمه الواجب دقت کن چه عرض کنم، سخن در نیست که تقلید جایزه یا تقلید جایز نیست. خب شما دلیلی ندارید الا سیره عملی، دلیلی آیت الله خویی عرض کن، شما دلیلی ندارید الا سیره عملی و سیره عملی هم محضر مبارکتون که این شامل از محضر مبارکتون که اصول قواعد اصولیه نمیشه، شامل مسائل اصولیه نمیشه، لااقل به این شکل گسترده شامل نمیشه.
عنوان کلیتر چلا مثلا سیره فعلیه وجود داشته باشه برای اصل رجوع مثلا جاهل به عالم در
تمام شد. این که میشه حرف ما، این که میشه مطلع ما، دقت بکن چه عرضم، ما هم که میگیم ارتکاز عقلایی بوده، ما علم ایقوف که نداریم که فهمیدیم همچه ارتکازی بوده، که علم غیب که نداریم، که غیب گویی که نمی کنیم، که این سی این ارتکاز در مواردی تجلی پیدا کرده، ما میگیم اون موارد مصادیقی است از ارتکاز عقلایی، اما ارتکاز منحصر در اون موارد نیست. دقت میکنید؟ یعنی سیره عملی بوده است در مورد مثلا فلان مطلب مردم به متخصص رجوع میکردن، در فلان مطلب به متخصص رجوع میکردن، در ده تا مطلب به متخصص رجوع میکردن. ما از چنین تجلیاتی، از چنین ظهوراتی، از چنین تعینات، از این وقوع خارجی، از اینها نتیجه گرفتیم که آقا اینا همه منشأی دارد، اون منشأش ارتکاز عقلاست در رجوع به اهل خبره، در رجوع جاهل به عالم. خب بعد آمدیم اینو توسعه دادیم، گفتیم پس اگر منشأ اونه، این ارتکاز است که مورد امضا قرار گرفته. البته این در جای خودش بحث بشه، به این سادگی ها نیست البته، ولی حالا این ارتکاز است که مورد امضا قرار گرفته. اگر ثابت بشود که مصداقی ولو در اون زمان نبوده اما از مصادیق اون کلی، مصادیق اون ارتکاز است، ما اون رو هم ملحق میکنیم و میپذیریم. اما مثل مرموهای خویی، مثل هر مثلتون که استاد معظم مرموهای کلا نجاب تبریزی و امثال اینها که بالاخره تو هم مسیر مرموهای خویی حرکت کردن، اینها نظر مبارکشون این نیست، اینها نظر مبارکشون است که خود همین مورد و مصداق باید خارجاً تحقق پیدا کرده باشه، نه اون کلی، نه اون ارتکاز. خیلی خوب، پس اگر اینطور شد، پس شما در واقع اینجا رو هم شما چطور میخواید بفرمایید؟ مضافاً بر این که شما چطور میخواید فرق بگذارید بین مسائل اصولیه و کلیات علم رجال؟ واقعا کلیات علم رجال از این جهاتی خیلی نزدیک است به مسائل اصولیه، خیلی نزدیکه. من در اون قسمت عنوان معالم دین این رو هم تکمیل رو کنم، و اون اینکه در معالم دین هم اونجا اصلا موردیه، موردیه. شخص گفته افیونس ابن عبدالرحمن مثلا ثقتون آخذ منه معالم دینی، ها تن به وثاقت یه شخصی پرسیده افا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ منه معالم دینی، از آن تایید فرد دقت میکنم چه عرض کنم. خب مراد اینه، یعنی مورد خاصیست اساسا دم به کبرا سوال نشده. خوب توجه بفرمایید، کبرا مفروغ منه در نظر گرفته شده، این که می شود از ثقه معالم دین رو گرفت این مفروغ منهه. روایت مورد خاصی رو مصداقی رو شخص پرسیده، خب روایت لااقل ساکته، یعنی بیان امام ساکت است نسبت به این مطلب، نسبت به این مطلب ساکته. نسبت به چه مطلبی؟ نسبت به این که ما فقط میتوانیم معالم دین رو از یونس بن عبدالرحمن بگیریم، لیس الا، فقط معالم دین رو. مضافاً بر این که بعضی هم گفتن اصلا اینجا بحث تقلید نبوده، بحث اخباره، بره سراغ اون راوی خبر دریافت کنه، بگه که تو شنیدی امام صادق چی گفت؟ میگه بله، قال صادق علیه السلام کذا و کذا. حالا بعضی مناقشات اینطوری هم مطرح فرمودن. علی تقدیر، پس به هر حال تفاوت گذاری بین اینها مشکل هست که ما بگیم که در یک جا میشود در یک جا از محضر مبارکتون که نمیشه، و ما نمیخوایم رد بکنیم اصول را از محضر مبارکتون، که میخوایم بگیم که شما که اون مبنا رو داشتید شما نمیتونید در اصول قائل بشوید. دقیقا فهمید در اصول با مشکل مواجه میشید، وگرنه اگر اون مبنا رو نداشته باشید طبیعتا در اصول هم با مشکلی مواجه نمیشوید. از محضر مبارکتون که در اصول هم میتوانید که در... حالا در این که در اصول میشود تقلید کرد، اون وقت اینجا بزرگان دیگر نظر مبارکشون همین هست. مثلا جناب محقق عراقی، آغازیای عراقی، یه تعلیقه استدلالیه بر عروه الوثقا دارد ایشون، تعلیقتون استدلالیتون علی العروه الوثقا، صفحه 14. در اونجا جناب محقق عراقی اونجا دارد که لا فرق فی مرجعیت العالم للجاهل بالاحکام الشرعیه بین الفرعیت و الاصولیه به مقتضل ارتکاز. شما این متنشو دارید؟ لا فرق فی مرجعیت العالم للجاهل
بالاحکام الشرعیه،
بله بالاحکام الشرعیه بین الفرعیت و الاصولیه به مقتضل ارتکاز. ایشون مقتضای ارتکاز مطرح کردن، این فرق از این جهت نداره، این اینجا مرتکز ارتکاز مطرح کردن یعنی ارتکازن فرقی بین مسائل فرعیه و اصولیه وجود ندارد، اینا همه از یک باب دیده می شود. از محضر مبارکتون که خب، پس در اینجا ما اشکالمون در واقع به خود این نیست که مرمای خویی محضر مبارکتون که چرا گفته تقلید در اصول می شود، اشکال به این استش که شما چرا در اینجا پذیرفتید در اینجا نپذیرفتید، مطلب روشن باشه. اما بعد ایشون فرمودن که آقا حالا این شخص تقلید کرد در اصول و بعد در فقه بر اساس تقلیدی که در اصول داشته به فتاوایی رسید، این فتاوا در حق خودش حجت است، به همچین بیانی. خب از این عبور بکنیم، میرود کارش گسترش پیدا میکنه، شروع میکند به فتوا دادن برای دیگران، دیگران میخوانند تقلید بکنن. از چه کسی؟ از مجتهد در فقه که مقلد در اصول است. آیا این میشه یا نمیشه؟ اینجا چون فرمودن که نتیجه تابع اخص مقدمته این هستش، بالاخره بالمعال به نتیجه او مقلده، ولو اینکه در خود فقه داره معتقد اجتهاد میکند، اما در اصول از محضر مبارک اون مقلد هست، و در نتیجه ما بگیم که این شخص محضر مبارکتون که بله نمیشود ازش تقلید کرد. خب یه نکته ای را آقایان تو ذهنشون باشد تأمل بکنن، و اون این که الان آیان مراجع یه هیئت استفتاء دارن، هیئت استفتاء دارن، شاید بخشی از مسائل رو، مسائل جدیدی که به دفتر میاد اصلا مرجع تقلید نمیبینه و خودش استنباط نمیکنه و بررسی نمیکنه، همون هیئت استفتاء که به مبانی اون مرجع مسلطا احاطه دارن، همونها بر اساس مبانی اون مرجع این مسئله رو شکار میکنن و خوبشو به دست میارن. اینطور هست یا نیست؟ بعضی از آقایون لااقل اینطور هست. حالا بعضی از آقایان یا مراجعات بهشون خیلی کمه خودشون میرسن که بررسی کنن جواب بدن، یا اینکه تقیدی دارن مقید هستن که خودشون حتما حضور داشته باشن. من بودم در بعضی از جلسات هیئت استفاده بعد آقای مراجع، مقیدن خودشون حتما حضور داشته باشن. البته ما این وقتی مزاری هم کردیم از آقایون که اگر خود آقا حضور نداشته باشه کار بهتر پیش میره، از مثلا مبارکه که تو هیئت استفاده بنده ها زحمت کشیدن رو مسئله خیلی کار کردن، الان آقا خالی و ذهن بود اصلا، حالا طول میکشید تا ایشون برسه به سر مطلب، اصلا خیلی کار سخت پیش میرفت. آخرالا هم تقریبا مبانی آقا رو میدونستن دیگه، مثلا همون در میمه که ایشون میخواست بگه، ولی به هر حال حق مقدرسی که حالا یه تاکید کنه من خودم حتما باید باشم. خیلی خوبی نمیشید. الان یه مدل دیگری رو هم ما داریم میبینیم، یه شکل دیگری هم داریم میبینیم، و اون این که مثلا مرجع محترمی در نجف اشرف هست، دفتر قم داره مسائل جواب میده. مسائلی که به دفتر قم مطرح میشود سوال میشه احیانا مسائلی است که نیست توی کتب فقهی اون آقا، نیست در رساله عملیش نیست. خب این آقایونی که در دفتر قم هستن بر چه اساسی دارن جواب میدن؟ دونه دونه تماس میگیرن آقا نظر شما چیه؟ نه اینطور نیست که خودشون به دست بیارن دیگه، ها نه چیکار دارن میکنن، نه چیکار دارن میکنن، در واقع بر اساس مبانی اون آقا دارن اینا رو به دست میارن. پس میگفتش که شما بحث میکنید که ممکنه یا ممکنه نیست، گفت که ما کردیم و شد، هر مظهر مبارکه دیگه داره انجام میشه، بالفعل این کاره داره انجام میشه، الا اینکه این آقایونی که دارن استنباط میکنن در واقع مقلد اینا نیست، مقلد صاحب مبانیه، مقلد صاحب مبانیه. یعنی مثلا فرضون که فلان محترمی که الان در نجف اشرف هستش، حضرت عالی از اون تقلید میکنید، به دفتر قم رجوع میکنید، استفتاء میکنید، اینا به استفتاء شما جواب میدن. شما خودتون مقلد دفتر قم که نمیدونی که مقلد مبارکتون که دفتر جواب کلام خندم میگیره، چون سالها قبل یکی از آقایان مراجع از دنیا رفته بود، بعد شخصی بود اصلا خواهدتون که یک عملی مثلا میخواد انجام بده در ماه مبارک رمضان فلان، اینها گفتم که شما نمیشه اینجا انجام، گفتش که من مقلد آیت الله فلانی بودم. گفتم خب یعنی الان به اجازه یک از مجتهدین باقی هستی بر تقلید از او؟ گفت نه. گفتم مثلا از کی تقلید میکنی؟ گفت من مقلد دفترشون هستم. جدی میگفت، شوخی نمیکرد، جدی میگفت من مقلد دفترشون هستم. خود دفتر شخصیتی است که میشه ازش تقلید کرد. عرض محضر مبارکتون که در تقلید، حالا مراد این است که نهان که شخصیت حقیق حقوقی بحث میکنن، شخصیت حقوقی دفتر اینجا مطرحه. بگذاریم در تقلید. خب پس اون یه مدلی که ما در واقع داریم از همون صاحب مبانی تقلید میکنیم. اینی که اینجا میفرمایید آیت الله خویی، نه، ما از صاحب مبنا تقلید نکنیم، از صاحب مبنا تقلید نکنیم، بلکه از همین مجتهدی که خودش مبانی اصولی رو خودش نتونه استخراج کنه بلکه فقط در فقه کار کرده، از این تقلید کنیم، مثل که مقلد دفتر باشیم. از خاطری که میگه من از مقلدین دفتر قم هستم، دفتر قم آقا که و کاری با آقا ندارم، دفتر قم نظرش اینه، منم مقلد اینها هستم. آیا این میشود یا این نمیشود؟ فرمودن نه، ما دلیلی نداریم بر رجوع جاهل به جاهل. عرض محضرتون که میگی واه این جاهل نیست، خودش داره اجتهاد میکنه، فهم نتیجه تابع اخص مقدمتین هست. البته
مثلا همون بند خدایی که مثلا یه من مقلد دفترم، همون در حقیقت مقلد اون شخصی که اونا سر اون موانش دارن کار میکنن
دیگه، ولی اون مرده.
نه فرض این که باشه،
کسی نمیگه این حرف، من یک مورد فقط دیدم که
نه
مسئله شایعی نشه، بعضی مسئله از اصلا فقهی همینطوری وارد شده، یک فقیه یک چیز دیده یه جایی بد بد شده که مسئله اصلی کتاب فقهی بده. بعد بفهم
مثلا میگم یه بند خدایی طبق مبانی که علمای امیدی شروع کنه اشتباه کردم، یه طبق از اون تقلید کنه، در حقیقت داره از اون مرجع.
خب
الازه
خیلی خوب،
مشکلی
نداره. تمام شد دیگه، این که گفتی مشکل ندارد که عرض مذارت که
این که میگه از ایشون تقلید
کنه، اما نه، اگر ملتزم به اینه، حالا ثمره کجا ظاهر میشه؟ ثمره جایی ظاهر میشه که صاحب مبنا در اجتهاد فقهیش به یک نظری برسد، این مقلد مبنا در اجتهاد فقهیش به یک نظر دیگه برسد، در مقام تطبیق، در مقام اجرای قاعده. این نظرش این باشه که اینجا میشه قاعده رو اجرا کرد، اون میگه نه اینجا نمیشه، جای دیگه میشه قاعده رو اجرا کرد. دقت میکنید چرا اون قاعده دیگه اینجا رو. بله مبانی رو از اون گرفته، اما الان اینجا میشه قاعده، این قاعده جاری میشه یا نه؟ بله براعت رو از اون گرفته، استصحاب از اون گرفته، اما الان اینجا جای استصحاب یا نه؟ قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه با هم دیگه فرق کرده است، اما جای استصحاب نیست، مثلا جای براعت دیگه. اینا چه کار خودشه که دقت میکنید. وقت اینجا چی؟ اینجا میره از اون صاحب مبنا تقلید میکنه یا از این تقلید میکنه؟ عند الاختلاف خودشو ظاهر میکنه. ما در اینجا بگیم که چلو ایشون میفرمان که نمیشه. یه عبارتی، این عبارت هایی که من ازشون گفتم از همین التنقیح بود. التنقیح فی شرح الارض الوثقا مرحوم آمزلی غروی که تقریر فرمودن. یه تقریرات دیگر، یه تقریر دیگری از ابحاث اصولی مرحوم آیت الله خویی هست در همین اشتهاد و تقلید، از بله مرحوم آصف محمد مهدی موسوی خلخالی. ارزم خدمتتون که ایشون هم تقریراتی دارن صفحه 295 الاشتهاد و تقلید، اونجا دارن که تقریر کرده از بیان آیت الله خویی رو، گفته است ولکن الانصاف انه لا مانع من شمول الاطلاقات لمطلق الاحکام الشرعیه الفرعیه والاصولیه، مانعی از این نیست، همه اطلاقات شامل همه میشه. فلا نرى محذورا في ان يقلد مجتهدا فی مسئله من مسائل اصول الفقه، ما اشکال ندارد میتونه در مسئله از مسائل اصول الفقه از یه مجتهدی تقلید کنه. فیستنبط منها الاحکام اذا تم عنده باقی المقدمات من فهم الظواهر و تمکنه من الفحص عن المعارض على نحو لا يكون فرق بينه وبين المجتهد في مقام التطبيق فيجوز له ان يعمل بما استنبط وان لم يجوز رجوع الغير اليه. اینم بیانشون در اینجا هستش. تو این بیانی که دارند، تو این بیانی که دارند، از مثلتون که قبل از کارو برسیم به مسئله بعدی، یه نکته‌ای وجود داره که این نکته قابل توجهه و به جا هم هست، و اون این که این شخص فقط نیست که مبانی رو از اون مجتهد بگیره، مبانی اصولی رو، علاوه بر این باید قدرت تطبیق داشته باشه، باید بتونه فحص از معارض بکنه، باید این کار رو هم بتونه انجام بده. آن قدرت تطبیق، فحص از معارض و چیزهای از این قبیل. از همینجاست که اون اشکال بعدی مطرح میشه و اون اشکال عدم انفکاک اجتهاد اصولی و اجتهاد فقهیه که وارد اشکال صغروی ایشون میشیم، وارد اشکال صغروی ایشون میشیم. پس من الان اون نتیجه گیری میکنم در باب تقلید از این شخص، در باب تقلید از این شخص بعید نیست که ما هم همین رو قائل بشیم. در باب تقلید از این شخص عند الاختلاف بینه و بین المجتهدی که صاحب مبنا هستش، ما بگیم به هر حال این آدم صاحب مبنا نیست، خودش مقلده، و لعل ادله شامل حال این چه آقا نشود، یا لااقل مشکوکه، یا لااقل مشکوکه، و همین که مشکوک هستش ما بالاخره مشکل هستش بخوایم به این چه آقا اعتماد بکنیم و از این تقلید بکنیم. احتیاط در همین است که اگه خواستیم تقلید بکنیم از کسی تقلید بکنیم که مبانی هم از خودش باشه. اما کبرا رو که بذاریم کنار بریم سراغ صغرا، آیا صغرویگن ما کسی داریم که قادر بر استنباط فروع فقهیه در ارمانزد باشد اما نسبت مسائل اصولیه مثلا ملکه استنباط نداشته باشه؟ خب حق با آیت الله خویی هست در این که این خیلی مشکله، تصورش سخته که کسی قادر بر استنباط مسائل فرعیه باشد اما مسائل اصولیه رو نتونه استنباط کنه. بله البته بعضی از مسائل اصولی بگیم خیلی مشکله، خیلی دشواره و این شخص مثلا هرچه هم زحمت میکشه، مطالعه میکنه، فلان از این حرفا، این به نتیجه نمیرسه، نمیتونه اینها رو بفهمه. خب در بعضی مسائل اصولی ممکنه ما این حرف رو بزنیم، لکن اونم تا کی؟ اوائل راه، بله، تا هنوز اون ملکه استنباط در او قوی نشده، اما یه مقدار جلوتر میره، یه مقدار بیشتر کار میکنه، یه مقدار پیش میره، همون رو هم میتونه استنباط بکنه. یعنی میخوام بگم عملا و خارجن لااقل در طول زمان بعید دیگه همچه کسی پیدا بشه که یعنی بگه من سالهاست مشغول استنباط فقهیم، فروع فقهیه رو به حمد الله و المنه بدون هیچ مشکلی استنباط میکنم، ملکه قویه‌ای در فقه دارم، اما امان از اصول، امان از اصول، امان از اصول، الشام الشام الاصول الاصول الاصول. اینو میگم عملا و خارجا بعید چنین شخصی پیدا بشه، خیلی مشکل هست. خب بیانی که از آیت الله خویی خواندیم در تقریرات مرحوم خلخالی، در اونجا مرحوم خویی انفکاکو قبول کرده بودن، انفکاکو قبول کرده بودن که در مسئله از مسائل اصولی تقلید بکنند اما در فقه اجتهاد کنند، انفکاکو اونجا پذیرفته بودن. در این تقریرات که الان جلوی ما هست، یعنی التنقیح، این رو نپذیرفتن، گفتن آقا چنین انفکاکی ما نداریم و مسائل فقهی احون از مسائل اصولی نیست. ما این کلامشون رو نمیپذیریم. بعضی از مسائل اصولی انصافا عرض مسئلتون که اینها خیلی مشکل، خیلی مشکله، اصعب از بسیاری از فروعاته. اما از مهدر مبارکتون که ولیکن حالا چه اصعب باشد، چه اهون باشد، چه مساوی باشد، در طول زمان پس از سالها ممارست، از مهدر مبارکتون که میتوانیم بگوییم کسی که توانایی اجتهاد در فروع فقهیه داشته باشد، این میتواند در مسائل اصولی هم اجتهاد و استنباط بکنه و از این جهت هیچ مشکلی براش ایجاد نمیشه، این کار رو میتونه. و صغرویان بگیم لااقل در طول زمان و پس از سالها ممارسه در فقه، این دیگه تقریبا این صغرا از بین میره و چنین صغرایی وجود ندارد. البته اگر هم ما بپذیریم، باز اون تذکرات رو لازم دارد. جناب آقایی که در اصول میخوای تقلید بکنی و در فقه اجتهاد بکنی، تو باید بدونی دقیقاً که این قواعد اصولی کجا تطبیق میشه، کجا تطبیق نمیشه. تطبیق این کار سختیه، یعنی خود ما در دروس اعاظمی که شرکت میکردیم به نتیجه میرسیدیم که الان اینجا این قاعده جاری میشه، بعد قبل از درس مطالعه کرده بودیم، فکر کرده بودیم، بررسی کردیم این جای جریان این قاعده است. میرفتیم درس، استاد میگفت نه اینجا جای جریان این قاعده نیست. چرا؟ گفت دوام میکردیم، چرا جریان این قاعده نیست؟ بعد توضیح میداد، بیان میدیم. یه نکته مورد غفلت ما بوده و همون چیره دستی، اون قوتی که او دارد و ما نداریم. او فقیه، من یه بچه طلبه‌ای هستم و طبیعتا من نمیتونم اون چیره دستی، اون توانایی، اون مهارت، اون حداقتی که او داره من ندارم. از اون خاطر که او الان میفهمد که اینجا برای این قاعده مناسبه، نه فلان قاعده دیگه. اولا این رو باید شما کامل بدانی، هذا اولا. ثانیا برای این که بتوانی معارض پیدا بکنی، یعنی بتوانی بفهمی که چه ادله معارضه اینه. حالا فقط حل معارضه رو بلد باشی، بگه اینو من یاد گرفتم مثلا، اما اینکه بتونی معارضه این رو پیدا بکنی، این توان این رو هم شیاق داشته باشه، به حدی که هیچ فرقی میان شما و یک مجتهد کامل نباشد، این دو تا شرط رو میخواد. هم چیره دستی در مقام تطبیق قواعد و هیچ گیر نکنی، هیچ معطلی نداشته باشی، این صراحه به نتیجه بتونی برسی، و هم محضر مبارکتون که در اینکه معارض رو بتونی کشف بکنی و به دست بیاری. خب این دو شرط رو هم لازم دارد صغرویان که شما میخواییم بگیم حالا بر فرض مثال شما میخواییم کارم انجام بدی، این دو شرط هم میخواد. و همین امر باز کار سخت‌تر میکنه، یعنی کسی که از چنین تسلطی برخوردار باشه، اینقدر مسلط باشه به ادله، اینقدر مسلط باشه به کار کردن به ادله، باز بگیم این در اصول مجتهد نیست و مقلده، این مسئله مشکلی هست. اما اینا بر مبنای اعتبار ملکه هستش، بنابر اعتبار ملکه هست، یعنی ما اجتهاد رو مساویه با ملکه بدانیم. اگر گفتیم نه، اجتهاد مساویه با ملکه نیست، اجتهاد فعل مبتن على الملکه، ما اینطوری اگر گفتیم، در این صورت ممکن است که ما بگوییم که شخص جائز است براش که در برخی از مسائل اجتهاد نکنه، این ممکنه. بعضی فقها میگن جایز نیست، اگر شما ملکه استنباط داری حق به تقلید نداری، یا احتیاط بکن یا اجتهاد بکن. اما اگر ما گفتیم چرا، کسی که ملکه استنباط دارد براش جایز است که نره مسائل رو استنباط بکنه و در مسائل تقلید بکنه، این براش جایزه. اگر ما این رو گفتیم، خب این مانع برداشته میشه دیگه، این مانع برداشته میشه، یعنی ملکه استنباط دارد
میتواند هم مسائل اصول استنباط بکنه، حالا یا از باب تنبلی یا از هر باب دیگری که گرفتار میگم من شما بیکارم مثلا اینقدر دارم رو اصول کار بکنم یا هر چه، هر مقصدتون که در اصول میخواد چی تقلید بکنه. خب در اینجا ما بگیم که دیگه بعد از این مشکلات که وجود هست نیست، یعنی چی آقا مرحوم آقای خویی میفهمدن یا ما عرض میکردیم فرق نمیکنه به کسی که ملکه استنباط در فروع فقهیه رو داشته باشه چطور بپذیریم ملکه استنباط در مسائل اصولیه رو نداره. حال ما میگیم اشکالی نداره، اصلا میپذیریم ملکه کامل استنباط مسائل اصولی داره ولی دلش نمیخواد استنباط بکنه، جایزه دیگه، میتونه استنباط چه آقا نکنند. اگر ما اجتهاد متوسط را لااقل برای اعمال شخصی او پذیرفتیم، محضر مبارکتون که این مانعی نداره، میتواند علارغم داشتن ملکه در اصول استنباط نکنه و قواعد اصولی رو تقلید بکنه، در فقه دست به استنباط و اجتهاد میزند. فقط یک کلمه میماند، من این کلمه رو بگم و دیگه درس امروز تمام بکنیم، و اون این که بعضی از آقایان تاکید زیادی دارن در این که مقلد باید یک ثقه و یک اعتماد و یک سکون نفس و طمأنینه براش ایجاد بشه نسبت به مقلد، یعنی به او اعتماد بکنه، خودشو به او بسپره، دستشو بده دست او بگه هر جا ما رو بردی من با تو میام. این میگن این چیزه، این معتبر، یه همچین حالتی بگیم این شخصی که خودش دارای ملکه استنباطه، توانایی استنباط رو دارد، اونم در اصول که مبانیه، این آیا میتونه اعتماد بکند به دیگری بگه هر چه گفت من قبول دارم؟ باز اینم سغرویان خیلی مشکل رخ میده که آدم در اینی که خودش میفهمه، خودش سر در میاره، خودش ملکه استنباط داره، خودش میتونه استخراج بکنه، این خیلی مشکل است که ما بگیم محضر مبارکتون که این آدم در این که میفهمه سر در میاره اینطور اعتماد تامه به شخص دیگر بکنه، باز اینم از حیث صغرا با مشکل میتواند مواجه بشود. به همین مقدار اکتفا میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.